هفته گذشته و حوزه شغلیش، تنبلی شغلی صحبت کردیم با کارشناسی که در این لحظه همراه ما هستند در استودیو 12 تلویزیون، آقای دکتر ابراهیم میساق. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم. به نام خدای خوب و مهربون. خدایا من تو را دوست، من خدا را دوست دارم وقتی که یاریم کرد و من خدا را دوست دارم وقتی که یاریم نکرد. همچنان مادری که طفل زمین خورده خیش را سیلی زده تنها گذاشت، که شناسد طفل قدر سیلی استاد را؟ تنها گذاشت تا خود بلند شدن را بیاموزد. خدایا من یاری دلسوزانه و تنها گذاشتن حکیمانه تو را میشناسم، پس خود را به تو میسپارم. آن ده که آن به. سلام به مردم خوب.
زنده باشین. شروع خیلی خوبی بود و امیدوارم همینطور باشه. خداوند مرا آن ده که آن به. اولویت شما در انتخاب شغل چیه؟ این پرسش امروز برنامه بوده. اگر قرار باشه که یه شغلی رو انتخاب بکنین، اولویتتون کدوم یکی از این گزینه هایی که من عرض میکنم؟ یک، درآمد بالا براتون ملاکه، مسلمه. دو، علاقه به اون شغل براتون مهمه. و سه، امنیت اون شغل، این که وقتی که میرید یه جای کار میکنید به گوش کنایه‌ای که میزنید از کار اخراج نشید، امنیت داشته باشین توی اون شغل. هر ستاش مهمه بدون شک، ولی برای شما اگر قرار باشه فقط یه گزینه رو انتخاب بکنید، کدوم یکی از این گزینه هاست؟ درآمد بالا، علاقه، امنیت شغلی. آقای دکتر، سوالی که پرسیدین چالشیه.
بله،
هر ستا رو من فکر میکنم که آدم احتیاج داره، ولی انتخاب بین یه دونش یه مقداری سخته.
تو شرایط گوناگون باید ببینیم تصمیم گیری چیست.
هر کسی بنا به شرایطی که داره ممکنه یکی از اینا رو انتخاب بکنه.
بله،
خوبه که حالا بعدا
در پایان نمیتونیم بپرسیم، من بگم در کدوم شرایط کدوم اولویت میشود.
حتما. ما تو هفته‌های گذشته راجع به تنبلی شغلی صحبت کردیم. بله. و شما یه دسته‌بندی کردین که آدم‌ها بنا به دلایلی دچار تنبلی شغلی میشن. می‌خوام یه مروری بکنین این بحث.
ما در پایان دلایل درونی رو گفتیم که جسمانی بود و گرایش عاطفی بود و شناختی. دلایل بیرونی رو مطرح می‌کردیم که عواملی که باعث تنبلی شغلی میشه چه چیزهایی است. من چند تا رو گفتم. یکیش عدم دریافت تقویت لازم بود، یعنی اون به میزان داد و ستانده مساوی نیست، به میزان اون زحماتی که داره میکشه و داره هزینه روانی، فکری، احساسی، جسمانی داره رو اون میذاره، پول مناسب، درآمد مناسب، ستانده مناسب و منصفانه‌ای نداره. این باعث کاهش انگیزه و تنبلی خواهد شد. دومیش عدم نظم و قانون و بی‌عدالتی بود، یعنی هر کس بر اساس شایستگیش امتیاز نمیگیره، بر اساس شایستگیش درآمد نداره، حقوق نداره و پاداش نمیگیره. کسی با امتیازات بالا نصف کسی که امتیازات در مهارت شغلی پایین تر از اونه، ولی چون رابطه داره یا پارتی بازی اومده تو اون شغل قرار گرفته، اون میبینیم پاداش بیشتری میگیره و شرایط بهتری داره. این بی‌عدالتی ها هم باعث کاهش انگیزه میشه. انگیزه که اومد میگه برای کی کار کنه، برای چی کار کنه. و این بی‌عدالتی واقعا یک سازمان رو به هم می‌ریزه که هر کس در جایگاه لیاقت خودش ننشینه. سومیش یه نواختی و بی‌نشاطی کار بود، تکرار در کار بود، که یه تغییر دیشب من داشتم نگاه می‌کردم که یکی از اون عوامل استرس شغلی و افسردگی در شغل این استش که فرد در کار یک جایگاهی قرار گرفته که نیازی به مهارت بالاتر یا نیازی به یادگیری بیشتر نداره. میگه من همینم کار را میندازه دیگه، برای چی بیشتر تلاش کنم؟ و بعد از این دوچار تکرار میشه. یه سال، دو سال، سه سال این تکرار خود او رو فرسوده میکنه. یعنی ما خودمون نیاز داریم به خلاقیت شغلی. نه صرفا این خلاقیت به درد اون سازمان، به درد اون اداره بخوره. من اگر خلاقیت آفرینی نکنم، اگر من کار جدیدی تولید نکنم، خودم فسیل میشم، خودم فرسوده میشم، خودم افسرده میشم، خودم نیاز دارم. به همین جهت میگم صرفا نگاه نکنیم که من برای چی تلاش بهتر کنم، من برای چی بهبود ببخشم به کارم، کی قدر منو میدونه. فقط طرف حساب ما دیگران هستن، خودمون هم هستیم، به خاطر خودمون میتونیم این کارو بکنیم. پس تکرار یه نواختی شغلی، یه نواختی در محیط کار، یه نواختی در اون مهارت شغلی که یه کار ساده رو داره سالها تکرار میکنه، این خمودی و کسالت و کاهش انگیزه میاره و این باعث تنبلی شغلی خواهد شد. و دیگر انتظار بیش از توانه که یکیو در یه اداره اونقدر ازش انتظار داشته باشیم و اون تلاش بکنه اون منحنی که هانس سلیه مطرح میکنه که سه مرحله مقاومت در برابر فشارها، ببین میفته اون مرحله سوم. مرحله اول مقاومت مرحله هشداره که وقتی یک محرکی وارد میشه، یک فشار روانی وارد میشه، حالا سختی کار یا انتظارات تو محل یا مصیبت یا مشکلات، مرحله اول هشداره که ما مقاومتون میبریم بالا. حالا در نظام فیزیولوژی ما تحولاتی رخ میده، هورمون جنگ و گریز آدرنالین تولید میشه و دیگه در مقابل فشارها پوست منقبض میشه، چشم باز میشه و قند خون بالا میره. این حالت ها برای اینکه ما آماده باشیم برای نبرد بیشتر، برای تلاش بیشتر، این مرحله هشدار رخ میده، اوج میگیره این حالت مقاومت بدن، میره مرحله دوم، مرحله مقاومت در برابر اون محرک. توی مقاومت که داریم ایستادگی میکنیم فقط مقاومت جسمانی نیست، مقاومت تدبیری شناختی که من چه راهی برگزینم که از پس این فشار بر بیام، از پس این حقوق کم، از پس این مشکلات بر بیام، تدبیر باید بکنم. اگر این تدبیرم کارگشا بود تمام میشه مقاومت رو تو وضعیت عادی قرار میگیرم.
تدبیر خیلی چیز خوبی هایی.
بله، اگه بتونیم به راه به جایی ببریم. اما اگه نتونستیم، اگه نتونستیم فشار همچنان دوام داشته باشه، مرحله دوم مقاومت ایستادگی تموم بشه، میریم مرحله سوم، یعنی تدبیرم نکردیم، انرژی در افتادن مقاومتمون هم ته کشید، میریم مرحله سوم، مرحله فرسایش. در مرحله فرسودگی و فرسایش کاهش انگیزه، سقوط و تنبلی از درون، از شخصیت فرد رخ، در شخصیت فرد
تسلیم شدن با این حساب،
تسلیم شدن و دیگه سپردن خود به شرایط، باری به هر جهت دیگه زندگی کردن. کشتی شکستگان را هر موج ناخدایی است دیگه، دیگه هر چی شد دیگه. تو این حال کسی خلاق نیست، که تو این حال که کسی با شور و شوق کار نمیکنه، محل فرسایشه. من آدما رو میبینم تو ادارات یا جای مختلف، میبینم کیا تو حالت فرسایشن، و تو حالت فرسایش فکر کن یکی به نصیحت کنی، سعی کن قوی باشی، سعی کن خوب کار کنی، درست کار کن.
اون از این مرحله گذشته.
آره.
خب بعد چیکار کرد؟
دریافت نداره که اون.
خب بعد چیکار کرد اینجور آدم رو؟
باید این فشاری که بر این آدمه و اینو گرده ها اینو خورد کرده و فرسودش کرده کمش کنیم. یعنی وقتی یه کارمند اینقدر کار بر او زیاده و اونقدر داره تلاش میکنه، دچار خستگی است و فرسایش روانی شده، ما با نصیحت که نمیتونیم مقاومت اینو بالا ببریم، باید فشار رو کم کنیم. خدا هم همینو به ما یاد داد. لا، خدایی که خالق و مهندس آفرینش ماست، میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
الا وسعها، بله.
یعنی هر کس در اندازه توانش، تکلیف بیش از طاقت ویرانگر است. تکلیف بیش از طاقت. پس توی اداره، اگه هم من دیدم تو بعضی از اداره ها و بعضی شرکت ها اونقدر کار میکشن از کارمند و کارگرش، اونقدر دارن تلاش میکنن، حالا ممکنه حقوق بیشتری هم بدن و ممکنه اون فردی من راضی هم سه شیفت کار میکنم ولی حقوق بیشتری میگیرم، خب اون به اون پولی که داره در میاره نگاه میکنه، نگاه نمیکنه که تو داری روح و روان تو فرسوده میکنی،
چی رو داری از دست میدی در مقابلش.
و بعد مدتی میبینی این آدم اونقدر دیگه سوخت که دو سال دیگه این کارآمد نیست و این فرسوده شد. به هیچ وجه نباید تو مرحله سوم، سوم مقاومت، مرحله فرسایش قرار بگیریم. ما باید تو مرحله اول و دوم دیگه تدبیر کنیم، نرسه به مرحله فرسایش. تو همه چی، تو ازدواج، توی تعلیم و تربیت، توی همه چی نباید بیفتیم تو مرحله فرسایش، یه تدبیری باید بکنیم.
یاد یه حرفی افتادم، یه جمله از آقای دکتر هادی معتمدی، یادی هم از ایشون بکنیم، برای تو برنامه اردیبهشت ایشون تشریف می آوردن، اصطلاح سوختگی شغلی رو به کار می بردن و میگفتن اینجور آدم ها دوچار سوختگی شغلی میشن. فکر میکنم که دقیقا مدل دیگه ای از ارائه همین چیزیه که شما میگید، یعنی دیگه هیچ انگیزه ای الان نداره برای کار کردن و اونجور که باید شاید دیگه کار نمیکنه.
ولی این تعبیر دیگری است و این خستگی، اون فرسایش تو تمام ابعاد زندگی میبینی تأثیر میکنه. این آدم خسته است، با آدم که خسته است فکرش خسته است، جسمش خسته است، یه چیز دیگه عواطفش هم خسته است. آدم ها دوچار خستگی عاطفی هم میشن، به طوری که بعد مدت میره فرزندش هم دوست نداره، همسرش هم دوست نداره، اصلا هیچ کس دوست نداره و یه حالت کرختی عاطفی، کرختی احساس
پیدا. یعنی فقط تو شغل باقی نمیمونه این احساس.
بله، تعمیم پیدا میکنه، فراگیر میشه و این فرسایش تو تمام ابعاد زندگیش ترسیم
میذاره. زندگی سختی میشه اینکه دکتر
مواظب باشیم تو محله فرسایش قرار نگیریم. یعنی تدبیر باید کنیم تو هیچ زمینه ای، چه در شغل، چه در ازدواج، چه در تعلیم و تربیت، چه در درس خوندن، مطالعه کردن. بعضی هم این در درس خوندن اینطوری میشن، اونقدر میخونن که تو فرسایش میفتن. تو روانشناسی یادگیری ما میگیم دچار گسلش یادگیری میشن. گسلش یادگیری یعنی که نه دریافت داره دیگه، نه پرداخت، میگه خاموش شده مغزم دیگه، هیچ نمیتونم یاد بگیرم، اصلا چیزی هم یادش نمیاد.
من کاملا حرف شما رو درک میکنم.
دچار این گسلش. خب امیدوارم قبل میگم دور کن زنبور را ناخورده نیش. قبل از اینکه گرفتارش بشیم درمان کنیم. و شعاری که خودم اعتقاد دارم اینه قبل از خسته شدن استراحت کن، قبل خسته شدن.
من فقط یه اشاره هم بکنم که حالا الان تا فکر کنم نیمه اسفند ماه هست، همین امروز و فردا فصل اونایی که کنکور کارشناسی ارشد دکترا دارن، که به نوعی برای همشون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که بتونن توی کنکور بهترین خروجی رو داشته باشن.
امیدواریم. و اگر ما قبل از این اقدام بکنیم دچار اون فرسایش نخواهیم شد. اما دیگه هم ما معمولا میذاریم بعد از اینکه اتفاق رخ بده. دیگه همه چی غارت شده، همه چی رو کنون بستن در خانه، چه سود است که دزدش هر چه در خانه رو بوده است.
آقای دکتر، شما برای اون آدمی که دچار این فرسودگی شده، به هر حال یه نگاه مدیریتیه که میگه مدیراش بیان و به حالش یه فکری بکنن، مراقبش باشن.
فشار کار رو
جای اون باشین چیکار میکنین؟ جای اون باشین چیکار میکنین؟ جای خود اون آدم شما چیکار میکنین؟
من اولا باید مطرح کنم که این کار، این میزان کار بیشتر از توان و طاقت منه.
قاعدتا مطرح کرده که به اینجا رسیده دیگه، طبق تعریف شما. یعنی پسش بر نیومده.
یا باید کمک بگیره. آها. از اون مدیریت بگید اگر میخوای من کار بیشتری کنم، به قول معروف کم بخور همیشه بخور میخوای باشه، یه خورده فشار کارو بر من کم کنی، بر من زیاده و این باعث میشه که خراب بشه دیگه کار. کارم خراب میشه. تراوت نیست تو کارم. به خود سازمان، به خود این اداره لطمه میخوره، به من، به ارباب رجوع لطمه میخوره. پس به نفع همه است که به اندازه توانم به من کار بدید. اگه متوجه نشدن کی به کیه، کی این حرفا رو گوش میکنه، خودش باید دیگه به داد خودش برسه دیگه و خودش دلسوز خودش باشه. یعنی یه جبرانی بکنه این وسط. آها. تا جبرانای کوتاهی
به خودش انگیزه بده یه جوری.
یعنی استراحت های خاصی، مثلا یک آرامش آموزی های خاصی داشته باشه، حالا یه دونه سونا بره یا تو خونه هستش لحظاتی تمرکز کنه، یا بره کوتاه در خلوت های عرفانی که اینا خستگی فکر رو واقعا در میاره، اون خلوت های عرفانی.
خب اینجا یه حالت دیگه ای هم هست. ببخشید من میخوام مدل های مختلف رو بپرسم. ممکنه که اون مدیر بگه که اون سه تا کارمند دیگه ای هم که بغل تو اون اتاقن همه دارن همین کارو میکنن، چطور تو برات سخته؟
پاسخ خواهیم داد که توانها مساوی نیست. واقعیت اینه که بله، ممکنه مقام ها مساوی باشه ولی توانمون مساوی نیست. نمیتونیم اونو به من پیشنهاد بدی. بعد اگه هدف من تنبلی باشه رو به رشد نخواهم بود، در همین حد میمونم. عرضم
چیز دیگه ای ها، آدم هایی که فکر میکنند که این کار براشون زیاده در حالی که واقعا نیست. متوجه منظورم میشین؟ بله. چی میگم؟ یعنی توقعشون کمتره همیشه، در حالی که استانداردی که برای این شغل تعریف شده از پیشینیان تو تا به تو و بعد از تو اینه، این کار رو باید انجام بدی. چون اونجوری هر کسی ممکنه بره پیش رئیسش بگه آقا این کار برای من زیاده، من نمیتونم، انگیزم فلان.
خب بعد از این که به تجربه افتاد و قرار در موقعیتش قرار گرفت و تجربه کرد، ما آثارش رو در این فرد دیدیم ریزش مو پیدا کرده، دیدیم تیک عصبی گرفته. آها. دیگه مونده بستری بشه دیگه چه علامتی باید نشون بده که بگه با فشار کار رو من زیاده؟ اما وقتی پیشنهاد میدیم که نه این کار سنگین و سخته، کار سبکتری من پیشنهاد کنه، خب معلومه که میشه تنبلخانه اونجا. باید در فضای تجربیش قرار بگیره، ببینیم که این نمیتونه و سنگینه، این فشار کار باعث شده به کار خودش هم لطمه بخوره. و اگر این کارو نکنیم، چه کارمندا و چه کارگر یا چه افرادی که در توان خودشون میدرخشیدن ولی شون بیشتر از توان اونا رو قرار دادیم، به عنوان افرادی تنبل، بد، آدمایی که بد کار میکنند، مثل کسی که مثل این مؤسسه های زبان که یکی ترم دوه در این حد توانه، تو ترم دو هم شاید اول میتونه باشه، ولی این بده ترم پنج بشینه، بگیم تو میتونی برو اونجا بشین و ممکنه اون بگذرونه، ولی به چه قیمت؟ من همیشه میگم دو تا رشد داریم، رشد خبیث، رشد شریف. رشد خبیث چیست؟ رشد شریف، رشد شریف رشد در فضای سلامتی و اخلاق. اگه این دوتا باشه میشه رشد شریف. رشد خبیث یعنی که بیمار بشه آدم، مریض بشه، به خاطر این پیشرفتی که داره میکنه به چه قیمت؟ یا پیشرفت تحصیلی است، بهترین دانشگاه قبول شد به چه قیمت؟ مریض شده، ده ها مریض روانی گرفته که دانشگاه فلان دانشگاه معتبر قبول شد به چه فایده؟ انسان دیپلمه بهتر از دانشمند دیوونه است. ما باید رشد سالم داشته باشیم. پس اول در فضای سلامتی، دوم اخلاق. کسی که رشد کرده ولی به قیمت دزدی، به قیمت رشوه، به قیمت حق‌خوری، به قیمت دروغ، به قیمت هر فسادیه، این چه رشدیه؟ این جاه طلبی فاسده، این که ارزش نداره. که رشد شریف داشته باشیم، رشدی که سلامتی حفظ بشه، یک، دو هم اخلاق رو حفظ کرده باشیم. اینطوری اگر این مدیر نگاه کنه به کارمنداش، ببینه کی در رشد شریف افتاده، او رو تقویت بکنه و تشویق، فضا فضای سالمی خواهد شد. بله، اما در مورد اینکه فضا یک نواخت نباشه، یک نواختی کاره، یک نواختی محیط کاره، فضای اون کار، رنگ هایی که تو اونجا به کار رفته، اینا همه تأثیر میذارن در فرد. و محیط نباید خسته باشه. بعضی محیط های کار خیلی خسته است. اصلا من میرم مثلا بعضی ادارات، بعضی شرکت ها میرم، محیط خیلی خسته است، خیلی بیتراوته، رنگ هایی که به کار رفته خیلی بیتراوته. ممکنه دو تا رنگ، دو تا گل قشنگ واقعا انرژی روانی بر ما ایجاد بکنه، اون انرژی روانی شوری در کار کردن، در خلاقیت ایجاد بکنه. آیا این فکر رو کردیم؟ حالا ممکنه بگیم مدیریت باید این کار رو بکنم. من همیشه اعتقادم اینه که ما تلاش میکنیم دیگران رو تغییر بدیم، بسازیم، ولی از خود باید شروع کنیم. منتظر نباشیم. خودم که میتونم یه گلی بکنم بیارم بذارم رو میزم؟ نه، خودم که میتونم یه برگ درختی بکنم بیارم بذارم رو میزم؟ باور کنیم اونم تأثیر داره. یه کاری خودم میتونم برای خودم بکنم. اگه کسی دلش به من نمیسه، خودم که دلم به خودم میسوزه. باید فضای با تراوت در محیط کار برای خودمون، دلمون به خودمون بسته، ایجاد بکنیم. نگیم دیگه نمیشه، منتظریم تا کسی. همیشه میگم منتظر خوشبختی بدبخته. خودت، از درون خودت منتظر خوشبختی از دست دیگران نباش، از خود شروع کنیم. همه ما یاد گرفتیم وقتی میگیم چه مشکلات چیه، دقت بکنین انتقادا رو، 10 تا انتقاد کن، حالا حسنا رو بگو، یه دونه میگیم، میگه خب 10 تا ایراد است. بعد اگه دقت به انتقادها بکنیم، همه انتقادها توقع از بیرون و دیگران است. چند نفرمون انتقاد از خود میکنیم؟ وقتی میگه مشکلات زندگی چیه، میگه آره این خانم یا این آقا اینجوریه، این بچه اینجوریه، همش دیگرانن. خودشو همه ما کم خودمون رو میگیم. وقتی از شرایط جامعه میگیم، ایراد از دولت میگیریم، از نمیدونم شرایط میگیریم، از مدیر ادارمون میگیریم، از و قوانین راهنمای رانندگی، از همه جا ایراد میگیریم. واقعا ممکنه ایراد باشه و هست، اما خودم چی؟ پس خودم چی؟ عادت کردیم از بیرون. اگر اینطوری فکر بکنیم، مشکلمون حل نمیشه. پس برای اینکه این تراوت رو ایجاد بکنیم، از خودمون شروع میکنیم، ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم اون فضا ایجاد شه. و این انتظار بیش از توان رو هم گفتم و اون یه نواختی رو مطرح کردم. آخریش تناسب روحیه بود با شغلمون. آیا این شغلی که من انتخاب کردم به روح من میخوره یا نه؟ اگر نخوره، اگر اون شغلی نباشه که باب من، باب دل من، به کام من باشد، اگر اون به کام من نباشد، من ناخواسته هی دارم گریز میزنم، هی دارم فرار میکنم، میخوام در برم ازش، تحملش دارم میکنم دیگه، لذت نمیبرم با این شغل. من معتقدم همه انسان‌ها رو خدا فوق ستاره آفریده. انسان‌هایی که حالا که مریضن و بیمارن یا عقب مونده ذهنی، اونا رو من کار ندارم، انسان‌های نرمال، همه رو فوق ستاره آفرید. دلیل مذهبی من این است که خدا خود رو احسن الخالقین مینامد، یعنی اینکه خدا جنس بنجل و سطح پایین نمی آفرینه. همه ما فوق ستاره ایم. حالا این شعار نیست. یک دلیلم اینه، چرا خدا متوسط یا ضعیف و پایین بیافرینه؟ این از این فوق ستاره، پس چرا کمن قهرمان ها و فوق ستاره، پس چرا کمن؟ دلیلش این است که اکثرا جایگاه خودشونو پیدا نمیکنن. ما تو این نظام هستی جامونو باید پیدا کنیم. از آن روزی که عالم را نهادن به هر کس هر چه لایق بود دادند. یعنی ما جامون، یکی حسابداره، یکی مدیره، یکی کارگر موفقه، یک کارمند موفقه، یکی هنرمنده، یکی سخنوره، جامون رو پیدا نمی کنیم. حالا چرا اینو میگم؟ یه تحقیق کاش در جامعه، نمیدونم انجام چقدر شده اینا، من یه نقل قول شنیدم چون منابعش رو نمیدونم نمیگم، که ببینید یه تحقیق اینجوری اگر بشه که اینایی که فارغ التحصیل شدن یا نه برن سراغ شغل‌های افراد ببینن چقدر شغلشون با اون رشته تحصیلیشون مرتبطه، برن ببینن چقدر تو جامعه ما تو همین 10 سال اخیر اینایی که شاغل شدن
قبطرش بعد بپرسن چقدر رشته تحصیلیشون با علایقشون مرتبطه.
آره، یعنی اصلا رفته رشته تحصیل، اینم نکته جالبیه
که شما خونده چون فقط قبول شده اینجا، مثلا یه جای دیگه هم قبول میشد اونم میرفت،
یا خانواده وادارش کردن یه اشتباه رو. مثلا کسی که تو رشته ریاضی نمره رتبه تک رقم بیاره باید چه رشته‌ای بره و باید کدوم دانشگاه بره؟
دامپزشکی احتمالاً. دامپزشکی میگم، یه رشته غیر مرتبط.
بله،
واخه این اتفاق میفته واسه شون دیگه.
معمولا میرن، اینا از پیش نوشته شده است، کسی که رشته تجربی رتبه تک رقمی دو رقمی بیاره باید به رشته پزشکی، کسی که رشته دو رقمی یا یه رقمی ریاضی بیاره باید به رشته الکترونیک، اونم فلان دانشگاه.
از بس دور نشیم، ولی خیلی اوقات اونی هم که رتبه تک رقمی میشه با اینکه اونجا داره یه استعدادی نشون میده شاید اصلا علاقه ای نداشته، به زور خانواده رفته ریاضی فیزیک خونده.
بله،
و شاید تمام عشقش علوم تجربی بوده، با این استعداد اگه اونجا میرفت یه نابغه میشد، نه فقط تک رقمی.
بله،
یه مخترع، مکتشف، یه چیزی میشد.
بله، میخوام بگم که شغل باید متناسب روحیه و شخصیت فرد باشه و شغل اون رشته تحصیلی تعیین میکنه. و الا چرا بریم دانشگاه؟ بریم دانشگاه برای اینکه کلاسمون بره بالا، پوز بدیم که من مثلا در چه عنوانی هستم در مدرک تحصیلیم. برای پوز که نیست، گرچه هست یه خورده، این بیشتر از یه خورده هم هست،
حالا
اینقدر تلاش ها برای محقق بودن بود بیشتر. آه، نه فارغ التحصیل شدن. فارغ التحصیل میشه ولی چقدر سواد داره این فرد؟ با پاس کردن 2 واحد 4 واحد کسی با سواد نمیشه، باید واقعا زحمت بکشه. دانشگاه راهنمایی میکنه رشته های تحقیق و مطالعات رو، نه اینکه دانشگاه با سواد کنه ما رو. محقق ها با سوادن، اینا که میرن تجربه میکنن و تحقیق میکنن،
دانش اندوزن.
بله، خب ما اگر رشته شغلیمون متناسب روحیه‌مون نباشه، رسیلیمون متناسب روحیه و شغلمون نباشه، باز دوچار این سرخوردگی و تنبلی خواهیم شد. یعنی من الان برم رشته حسابداری، اصلا من اولین سالی که من چند رشته عوض کردم، اول رفتم حسابداری، یه سال بعد رفتم تاریخ تمدن، بعد رفتم حقوق، بعد رفتم ادبیات، بعد رفتم روانشناسی.
چند سالتون اومد دکتر؟
دیگه همه اینا رو من پیرمردم.
نه که شما میگین 3-4 تا عمر میخواد در کل عمرو گذروندن.
بعضی یه ساله بعدش لیسانس، بعضی فوق لیسانس گرفتم، بعد ولی باز بالاخره اومدم روانشناسی. خودم فکر میکنم که این رشته ایست که باب میل منه و اون ایست که دوست داشتم و میخواستم باشه.
چقدر خوب.
جایگاه خیش. آقای دکتر.
یه سوال پیش میاد. اونم این که خب من خودم شخصا به دوستای خودم این رو میگم، میخوام ببینم جمله درستی میگفتم تا به حال یا نه. اونم اینکه وقتی که میدیدیم بیکارن، مثلا یه مدت طولانی 6 سال 7 سال کار نمیکرد برای اینکه دوستش کاری که دوست داره انجام بده، و بعد من همیشه میگفتم بابا حداقل این 5 6 سال برو یه کاری بکن، حالا هر کاری که بهت میدن الان با این شرایطت با هر درآمدی شروع بکن، تو دل اون کار کارهای دیگه ای پیدا میکنی، یا اینکه وقت به هر حال درآمدی داری حرکت میکنی و به بتالت نگذشته این زمان. خب این دو تا با هم انگار یه همه منافات دارن، یعنی شاید اونا راست میگن.
یعنی ببینید یه آدم چطوری باید پیدا کنه جاش کجاست؟ یک بحثی از راز حال خوش که اگه توفیقی بود اجازه داشتم بعد اینجا مطرح خواهم کرد، مثلا روانشناسی حال خوش، چیکار کنیم که این شعارمون بشه خوشا حال کسانی که به هر حال خوشن. میشه واقعا به این رسیدم؟ میشه، حتما میشه، بدون شعار و تلقین و اینا میشه. یکیش اینه که ما در جایگاه خودمون زندگی کنیم. اغلب جاشون نیستن. گفتم من رفته بودم رشته حسابداری، حسابداری رشته با ارزشی، مگه میشه بدون اون؟ ولی روی من نمیخورد به اون و یک سال رفتم داشتم افسرده میشدم، حالم بد بود، هی میگفتن توش پول هست، گفتم جونم هم توش هست، جونم داره میره توش. و بحث اینه که به چه دلیلی انتخاب میکنیم یه رشته رو، میگیم درآمد رو انتخاب بکنیم، جایگاه ما کجاست. هالند اومد گرایش های شغلی رو مطرح کرد، خیلی این بحث زیباییه که اینو که میگم و خیلی کاربردی و جالب که کی باید تو کدوم شغل قرار بگیره، خودمون پیدا کنیم کدوم شغل به درد ما میخوره. من گرایش ها رو میگم، این گرایش ها ببینیم ما به کدوم گرایش نزدیک تریم یا کدوم چند تا این گرایش در ما هست، بریم شغلی رو انتخاب بکنیم که این گرایش ها رو درش ببینیم و وجود داشته باشه، و الا اون شغل ما رو فرسوده خواهد کرد. و حتی تحقیقاتی که دانشگاه شیکاگو و میشیگان انجام دادن، 20 سال رو این تحقیق کار کردن، عوامل خوشبختی رو به دست آوردن، 5 عامل به دست آوردن. اون عوامل خوشبختی این بود، 1 اولین عامل خوشبختی ارتباط موفق بود در زندگی، 2 عقل زندگی و خرد و تدبیر زندگی بود، 3 سلامتی تن و روان، 4 شغل محبوب و دوست داشتنی، شغلی که من براش آفریده شدم، 5 پول و ثروت و امکانات بود. در حالی که الان هر کی برسی میگه پول باشه همه چی است، نه، جیب پر در خدمت سر پر خوشبختی ساز است. ببینیم پول خوشبختی نمیاره، ولی بی پولی بدبختی میاره، البته اونم بگم. اما شغل خوب، اون گرایش ها رو من میگم، چند تا گرایش هست و با چه تیپ رویات و چه شغلایی میخوره رو خودمون در بیاریم. یک گرایش فضای بازه. گرایش فضای باز یعنی شغلهایی که فضای باز میطلبه، مثل اینایی که مثلا میرن خبر ضبط میکنن، بیرون میرن خبرنگارا، مثل مثلا راننده ها، مثل جنگلبان ها، مهندسان معدن. فضای باز، توی اتاق ننشسته ای و دائم تمام وقت باید بشینه پشت یه میز. اینا مال کیاست؟ چه کسایی باید برن؟ خودمون نگاه کنیم من گرایشم فضای باز هست یا نه. مال کسانی است که خیلی اکتیو هستن، خیلی فعالن و خیلی
پر انرژی
هستن، یه جا بند نمیشن، نشستن پا میلرزونن، دست تکون میدن، اصلا نمیتونه یه جا بشینه، بیقرارن و اینا. این شغلایی که گرایش فضای باز داشته باشه باید برن. حالا با یه گزینه نیست، من مثال دارم میزنم. دومین گرایش، گرایش محاسباتی است که کسانی که گرایش حاکم و غالب بر اینها گرایش محاسباتیه. اینو مثلا برن رشته‌های ریاضیات محض،
همه چی دو تا چهار تا میکنن،
با ارقام کار دارن اینا محاسباتی. اغلب این گرایش مال کسانی است که ذهن فعالی دارن، ذهن پرکاری دارن، ولی علاوه جسمانی نه خیلی فعال باشن. بعد افرادی که زیاد ارتباطی نیستن، غیر ارتباطی، انفرادی هن. اغلب شخصیت هایی که خیلی ارتباطی هستن، خیلی ارتباطی، اگه برن رشته های محاسباتی مثل آمار، مثلا ریاضیات محض، اینها ممکنه اذیت بشن و لطمه بخورن. مگر اینکه حالا یکی میگه من رفتم چیکار کنم، حالا تغییر رشته بدم، حتما این سوال الان پرسیده میشه. من میگم مگر اینکه اون گرایش های ارتباطی تو جور دیگه ارضا کنی، و الا تمام زندگی بشه این شغله، اون گرایش سرکوب میشه و حالت خوب نخواهد.
همینجا اول صحبت آقای دکتر، ممکنه یه نفری باشه که هر دو اینها رو با هم داشته باشه دیگه؟ یعنی هم آدم خیلی اهل ارتباطی باشه، هم علاقمند به ریاضیات. منافات که ندارم با هم، یا این یا اون.
معمولاً گرایش غالب من میگم داریم ما دیگه.
آها.
کسی که گرایش غالبش ریاضیات و ارقام و محاسبات
اینو بیشتر از همه دوست داره، خب بهتره بره.
اون بر این چیره میشه. بعضی گرایش متضادن با هم نمیخونه. متضادن، یعنی ممکنه من دیدم، ولی خیلی استثناست. یه گرایش غالب حاکم میشه، اونو کنار میزنه. و گرایش سوم گرایش مکانیکی است، یعنی تولید و ساخت و تعمیر. بعضی علاقه زیاد به این دارن. بعد اینا رو باید از کودکی دیدا. کسی را که از بزرگی بهره باشد، هم از خردی نشانه ویژه باشد. باید از کودکی این گرایش ها رو ما ببینیم. اگر این گرایی، مثلا یه بچه ای هستش که از کودکی دوست داره تعمیر کنه، اینی که به والده میگم که تو رو خدا مقداری اسباب بازی بخریم برای اینکه بچه ها خراب کنن، تو داره کنجکاوی میکنه گرایش های او پیدا بشه، آزمون کنیم ببینیم گرایش تعمیراتی داره، تولید، ساخت و تعمیر، اینا گرایش های مکانیکی دارن، یعنی هوششون توی انگشتاشونه، عملیاتی هن. چهارمی ها گرایش ارتباطی، گرایش ارتباطی یعنی افرادی که شغلشون آدم ها هم، مثل روانشناسی، مثل پزشکی. فکر کنی کسی که شغل گرایش ارتباطی نداره، رفته پزشک شده، رفته روانشناس شده. این حرف زدنش تلخه و نمیتونه شوق دیدار ایجاد کنه. نمیتونه
جواب بده. من اکثر پزشکایی که دیدم همشون همین جوری بودن.
نباید لای کتاب زندگی کنیم، آدم ها رو فراموش کنیم. دیگر آدم ها رو مثل کپسول ببینیم. اون وقت این نمیتونه ارتباط بزنه. و نمیتونه شغل ارتباطیه و این خیانت کرده. اومده توی شغلی که نداره روح ارتباط رو. و همه طبیب ها میدونن که چقدر در درمان مهمه که
جسم آدم ها رو خوب میکنن، روحشون رو مریض میکنن.
بله. شغل ارتباط آدما سر و کار داره. شغلای ارتباطی شغلایی هستن که با آدما سر و کار دارن، ولی لذت میبره از ارتباط با آدما. اینا کیان؟ اینا کسایی که تحمل قهر ندارن، اینا کسایی هستن که میل به ارتباط دارن، دوست دارن حرف بزنن، شروع کننده ارتباطن، هر جا هستن شروع میکنن ارتباط رو. و پنجمی ها افرادی که گرایش حمایتی، اینا افرادی که خیلی دلسوز هستن. مثل شغل‌های آتش‌نشانی، خود پزشکی، خود روانشناسی، گرایش حمایتی باید توش هست. یعنی اگه در من روح دلسوزی نباشه، اگه در من حس دلسوزی نباشه، آدم ها رو ویزیت ببینم فقط، آدم ها رو فقط پول ببینم، نمیتونم تو کارم موفق بشم، خودم هم سرخورده میشم. و این روح دلسوزی اگر بود تو این شغل‌هایی که حمایتیه، مثل پزشکی، مثل خودم آتش نشانی، مثل پرستاری، اینا بسیار موفق خواهم بود. و گرایش دیگه گرایش خدمات، گرایش دفتری است. اینایی که پیشرفت‌گرا نیستن، میگن بریم یه کارمند بشیم همونجا دیگه باشیم، آب باریکه، در همه آدم بسنده میکنن
و از زندگی لذت میبرن.
بله.
مثلا اینجا
لزوم نداره که همه بخوام مثلا در سطح فوق العاده بالا قرار بگیرن، جای خودمون قرار بگیریم. اینم یه گرایش. یکم گرایش علمی است. گرایش علمی تحقیق، تألیف، تدریس، یکی اینا باشه فرق گرایش علمی بالایی داره. این از دوران دانش آموزی عشق به تحقیق دارن، مطالعه دارن، عشق به نمیدونم اصلا رساله میخوام بنویسن، میل به این کارا دارن، اینا محققای بزرگی میشن. ما باید نگاه کنیم گرایش قالب فرد کدومه.
تستی داره. من چون این هالند رو گفتیم اسمش برام فکر
بله،
یاد آورد.
تست رغبت سنجی هالند هست.
تست رغبت سنجی هالند که این رو مال کودکان و بزرگسالان داره.
تو مدارس میگیرن اینا، منتها اون تست خیلی دقیق نمیتونه مشخص کنه مگر با یک مشاوره مجرب کارشناس.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر برمیسان. فکر می‌کنم که راجع به این موضوع تست و اینکه چطور خودمون رو بشناسیم جای صحبت هنوز باشه. به همین بهانه دعوت می‌کنم شما رو خانم آقایان که گفتگوی ما رو در برنامه‌های بعدی هم تماشا بکنید که حالا چطور میشه این گرایش‌های روحی روانی رو تشخیص داد. ممنونم از